بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، کتاب الخیارات، صفحه 235، سطر دوم. استاد مروی، جلسه 72، مورخه 3/11/78.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. استدل ايضاً في التذكرة بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أثبت الخيار في تلقي الركبان وإنما أثبته للغبن، ويمكن أن يمنع صحة حكاية إثبات الخيار لعدم وجودها في الكتب المعروفة بين الإمامية. بحث در ذکر ادله بود که به این ادله استدلال شده است بر اثبات خیار غبن.
به دلیل از این ادله را ذکر کردیم. کلام در دلیل چهارم است که قبل از آن مقدمه ای را ذکر میکنیم. در سابق رسم بوده که چادرنشینان و روستاییان اجناسی را که تولید میکردند به مراکز بزرگتری مثل شهرستانها برای فروش میآوردند.
مثل شهرستانها برای فروش میآوردند. جمعی از واسطه ها و دلال ها بودن که قبل از این که این قافله به شهر برسه و به بازار بیاد و اجناسشون رو در معرض فروش قرار بدن، این دلال ها و واسطه ها می رفتن خارج شهر، هنوز این قافله به شهر نرسیده، از قیمت اجناس خبر ندارند، اجناس اینها رو به قیمت کمتر می خریدن. به این عمل در اصطلاح گفته می شد تلق رکبان. این مقدمه بحث. حالا بعد از این مقدمه دلیل چهارم این است که علامه می فرماید در کتاب تذکره ما روایاتی از پیامبر اسلام داریم که در باب تلقی رکبان فرموده است فروشنده جنس و اون روستایی که که این جنس رو به واسطه فروخته است تا وقتی وارد شهر شود از قیمت واقعی جنس خبردار بشه حق فسخ داره. خب روشن است که رفتن به استقبال قافله و خرید در خارج شهر که خصوصیتی نداره برای خیار فسخ. پس آنچه که سبب شده است که پیامبر برای فروشنده خیار فسخ رو قائل باشند این است که اون روستایی از قیمت واقعی جنس خبر نداره، ممکنه کلاه سرش رفته باشه. پس بنابراین از این روایات یک قانون کلی ما استفاده می کنیم و اون قانون این است: هر جا فردی در باب بی احساس کرد که مغبون شده است به کمتر از قیمت واقعی جنسشو فروخته است، حق فسخ خواهد داشت. این خلاصه دلیل چهارم. شیخ انصاری می فرماید به تعبیر ما دلالت این دلیل بر مدعا صحیح و تمام است، ولی مشکل این است که این روایت در کتب معروف شیعه وارد نشده و روایت یه روایت عامی هست، در کتب اهل سنت آمده، سند درست و حسابی هم نداره. لذا این روایت قابل استناد نیست. بله اگر حدیث در کتب شیعه وارد شده بود ولو سند حدیث هم ضعیف بود ما می گفتیم عمل اصحاب در باب خیار غبن بر طبق این حدیث بوده است، لذا عمل اصحاب ضعف سند این حدیث رو جبران میکرد. ولی چه کنیم که این حدیث در کتب روایی شیعه وارد نشده است. پس استدلال به این دلیل چهارم هم ناتمام است. نه، ما باید سندش رو بررسی کنیم. اگه سندش از نظر ما مورد اعتماد باشه مشکلی نخواهد داشت. مورد روایت خاصه، ولی مورد مخصص نمیشود هیچ وقت. یعنی میخوان بفرمایند یه قیاس ارز کنم مستنبت العله قطعی. یقینا تلقی رکبان ما به یقین میدانیم در باب خیار ملاکی نداره، اینکه انسان بره جلو و قافله قرار بگیره، قافله هنوز وارد شهر نشده، انسان بره در مقابل اونا، این خیار فسخ نمیاد. یقین داریم خارج از شهر معامله کردن، این خیار فسخ برای کسی نمیاد. پس بنابراین ملاک چیه؟ معلوم میشه ملاک اینه، اون آقای روستایی از قیمت واقعی جنسش خبر نداره، هنوز وارد شهر نشده، این دلال میاد به قیمت کمتر و جنسو میخره، به قیمت کمتر خرید طرف مقبول میشه. پس ما اطمینان داریم که مسئله غبن طرف هست و چیز دیگری نیست. ولی حالا گفتیم مرحوم شیخ با صراحت این رو ذکر نمی کنن. ولی از این که اشکال سندی می کنن فقط یدل بر این که دلالت رو ایشون قبول دارن. البته اینجا ما با مرحوم شیخ مناقشه داریم، حالا در دیگه اینجا جای بحثش نیست. مگه مرحوم شیخ به حدیث علی الید ما اخذت حتی تعدی تمسک نمی کنن؟ حدیث علی الید ما اخذت حتی تعدی حدیث عامیس، راویش هم ثمرت ابن جندبه، از او آدمایی که بعضی از علمای اهل سنت میگن ما به حدیث همه صحابه عمل میکنیم الا ثمرت ابن جندب. در قضیه لا ضرب 12 مرتبه جلو پیغمبر ایستاد، آمد والی عبید الله ابن زیاد شد، کلی مردم رو کشت و اون همه که در شهر حال ثمره نوشتن علی الید ما اخذت حتی تعدی، چطور شیخ انصاری بهش تمسک میکنه؟ بایی که روایت عامیز در کتب اونها وارد شده، راویش ثمرت ابن جندبه، میگه عمل اصحاب، استناد اصحاب مرحوم شیخ. خب به این روایت هم اصحاب استناد کردن. شما کتب فقهی ما رو ببینید، غنیه، غیره، حتی ابن ادریسی که به خبر واحد عمل نمیکنه به این روایت استناد کرده. پس اگر عمل اصحاب جابر باشه، اینجا هم باید جابر باشه. حالا کاری نداریم دیگه، دقت کنید. دلیل پنجم، تمسک به حدیث لا ضرر می باشد. خلاصه این دلیل این است که روایت داریم لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. مضمون این روایت این است که شارع مقدس حکم ضرری رو جعل نکرده است. خب در ما نحن فی زید کتاب مکاسب رو که 500 تومن میارزید نمیدانست، 1000 تومن خرید. اگر شارع اینجا حکم کند به لزوم این بیع و زید مشتری مشتری حق فسخ نداشته باشد لزوم این به ضرر بر مشتری است، چون ضرر بر مشتری صدق می کند پس لزوم بیع اینجا جعل نشده، مشتری مغبون می تواند این بیع رو فسخ کن. شیخ انصاری فعلا می فرماین این دلیل اقوای از همه ادله می باشد. ضمناً می فرمایند از این دلیل دو خصوصیت استفاده می شود. خصوصیت اول این است که دلیل لا ضرر مختص به غب نیست، بلکه هر ضرری که از هر ناحیه‌ای در باب بی متوجه بای یا مشتری بشود به حکم لا ضرر میتونن بی رو فسخ کنن. مثلا زید فرض بفرمایید جنسی رو از عمر خریده است، قسمتی از این جنس رو عمر تحویل داد، بقیه شو الان تحویل نمیده، میگه باشه یه ماه دیگه به تحویل میدم. عدم تحویل جنس ضرر بر مشتری است، لا ضرر حکم میکند. اگه جنس رو فوراً تحویل نداد مشتری میتونه بیع رو فسخ کنه. خصوصیت دوم این است که میفرماین لا ضرر اختصاص به باب بیع نداره، در هر معامله ای، اجاره باشه، مساقات باشه، صلح باشه، در هر تعهد و معامله ای که یکی از طرفین این تعهد براش موجب ضرر باشد میتواند اون تعهد رو فسخ بنماید. این خلاصه دلیل پنجم. حالا بعد اشکالی هم دارن شیخ انصاری به این دلیل تا برسیم. عبارت رو دقت کنید. لفتدل ایزن فی تذکره، دلیل چهارم استدلال نموده همچنین در کتاب تذکره به این روایت، به ان النبی صلی الله علیه و آله اثبت الخیار فی تلق الرکبان، پیغمبر اکرم در مورد تلقی رکبان خیار رو ثابت نمودند. تلقی رکبان رو در مقدمه توضیح دادیم، روستانشینا، چادرنشینا جنسی رو تولید میکنن، میخوان بیارن مرکز بخش، مرکز شهر، مرکز استان بفروشن، واسطه ها میرن قبل از این گونا وارد بازار بشن، از قیمت خبردار بشن، جنسشون از اونا میخرن. پیغمبر فرموده اینجا فروشنده جنس تا وقتی وارد شهر و وارد بازار بشه، از قیمت خبردار بشه، خیار داره. و انما اثبته للغبن، پیغمبر کی رو اثبات کردن؟ خود تلقی رکبان که خاصیتی نداره، رفتن واسطه بیرون شهر که خاصیت نداره، کنار نهر آب که بیر رو برقرار کردن خاصیتی نداره خیار فسخ داشته باشه. انما اثبته للغبن، پیغمبر اثبات نمودن خیار رو برای غبن، پس بنابراین قانون کلی استفاده میشه و در کل مواردی که بایه یا مشتری مغبون باشه تا وقتی قیمت اصلی رو بدانه خیار فسخ داره. و یمکن ان یمنع صحت حکایت اثبات الخیار، ممکنه منع شود صحت حکایت اثبات خیار، این حکایتی که از قول پیغمبر نقل شده که در مورد تلقی رکبان اثبات خیار کردن، صحت این حکایت منع بشه. یعنی دلالتش عیبی نداره، صحتش این حدیث دچار اشکال باشه. چرا؟ لعدم وجودها فی الکتب المعروفه بین الامامیه، چون این روایت در عرض کنم که این حکایت در کتب معروفه بین امامیه وجود ندارد، تا اینکه بر فرض سندش هم ضعیف باشه قبول بشود ضعف او، عرض کنم تا قبول کند ضعف او را انجبار به عمل، بگیم عمل اصحاب بر طبق این حدیث است در باب خیار قبل، پس ضعف او را قبول کنیم به خاطر اینکه منجبر می شود به عمل اصحاب، در کتب امامیه ذکر نشده تا اینکه ضعف سندیش جبران بشه. و اقوا مستدل به على ذلک فی التذکره و غیرها، قوی ترین دلیلی که استدلال شده به این دلیل بر اثبات خیار قبل در تذکره علامه و غیر تذکره، قوله صلی الله علیه و آله و سلم، قول پیغمبر اسلام است، لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. و کأن وجه الاستدلال، گویا وجه و توضیح و توجیه استدلال این است، ان لزوم مثل هذا البيع، مثل این بیع غبنی لازم شود، مشتری فهمیده 500 تومان در این بیع مکاسب کلا سرش رفته، مثل این بیع لازم باشد. و عدم تسلط المغبون على فسخه، مغبون مسلط بر فسخ نباشد، نتواند این بیع رو فسخ کند، ضرر علیه، ضرر بر این مغبون حساب می شود. و اضرار به، در حقیقت بایع ضرر زده به این مشتری، مکاسب 500 تومانی رو به 1000 تومان بهش فروخته، فیکون منفی، پس لزوم این بیع نفی می شود. بله، پس لزوم بیع نفی می شود، پس بنابراین این بیع لازم نیست، مشتری حق فسخ داره. فحاصل الروایه، نتیجه روایت لا ضرر اینه، ان الشارع لم يحكم بحكم يكون فيه الضرر، لا ضرر ولا ضرار في الاسلام، یعنی لا حکم ضرری في الاسلام، شارع حکم نکرده به حکمی که در اون حکم ضرر باشه. ولم يسوغ اضرار المسلمين بعضهم بعضا، شارع اجازه نداده که ضرر بزنن مسلمونا بعضیشون به بعضی، کسی به دیگری ضرر بزنه. ولم يمز لهم من التصرفات ما فيه ضرر على الممزا عليه، اینا همه عبارتون اخرای یک دیگره. امضا نکرده برای اون عرض کنم که مسلمین شارع از تصرفات، اون تصرفی رو که در اون تصرف ضرر بر ممضا علیه باشد، او کسی که امضا شده بر علیه او که مشتری باشه بگیم شارع امضا کرده بیع رو لازم کرده، چون بر علیه ممضا علیه نو ضرره، شارع تصرفات غابن رو اینجا اجازه نداده. می‌فرمایند دو تا خصوصیت از این دلیل استفاده میشه و منهوی از هر از این بیان ظاهر میشود صحت و تمسک لتزلزل کل عقد یکون لزومه ضررا علی الممضا علیه. از این بیان ظاهر میشود که ما صحیح هست تمسک کنیم برای تزلزل هر عقدی، بگیم عقد متزلزله، هر عقدی که لزوم اون عقد ضرر بر ممضا علیه هست، هر جا لزوم یک عقدی بر علیه طرف ضرر باشه شارع اون لزوم رو امضا نکرده، میگه عقد متزلزله میتونه فسخ کنه، سوا اون کان من جهت الغبن املا، جهت غبن باشه یا نه. مثال زدیم از خارج، مثل خیال تبعض سبقه، غبنی وجود نداره. الان طرف این جنس رو خریده، 100 تا پیرهن رو الان خریده که ببره بفروشه، طرف 50 تاشو تحویل میده، 50 تای دیگه رو میگه یه ماه دیگه به تحویل میدم. اینجا چون تبعض سبقه یا ضرر بر مشتری حساب میشود، مشتری جواز فسخ داره. خصوصیت دوم و سوا اون کان فی البیع ام فی غیره، چه در بیع باشه یا در غیر بیع باشه، که در غیر بیع ام اگه هر عقدی موجب ضرر بر احد الطرفین باشه حق فسخ داره. که صلح، مثل صلح نهایت یه قید میزنن، که صلح غیر المبنی علی المسامحه، مثل صلحی که مبنی بر مسامحه نباشه. اینو از خارج توضیح ندادیم، این قید رو دقت کنید. صلح گاهی از اول اصلا مبنی بر عرض کنم مسامحه است، یعنی طرفین میان یه مقداری فرض بفرمایید این جنس رو مشتری دلش میخواد بخره، میدونه این جنس بالاتر از قیمته، اینا همه رو میدونه، مسامحه میکنه، میگه عیبی نداره بالاتر از قیمت یا پایین تر از قیمت، من این جنس رو میخرم به این مقدار. خب اینجا مصالحه میکنه به این مقدار. خب اینجا خودشون صلح مبنی بر مسامحه است، یعنی خود طرفین مسامحه کردن در زیادی و کمی قیمت، اقدام بر ضرر کرده خودش. پس در اینجا در حقیقت حق خیاری نخواهد داشت، لا ضرر نمیگه، خیار فسخ داره. اما اگه صلح مبنی بر مسامحه نباشه، صلح کردن به جهت دیگه، مثلا فرض بفرمایید که نبی وزنش درست مشخص نبوده، در بی باید اگه موزونه وزنش مشخص باشه، حالا سخت بیان این جنس رو همشه وزن کنن، برای که فرار کنن از تعین وزن به جای بی میان صلح میکنن، صلح میکنن، بعدا معلوم میشه این پولی که به این جنس داده قیمت این جنس کمتر بوده از این پولی که بهش داده. خب اینجا صلح در قیمت مبنی بر مسامحه نبوده، در وزن مبنی بر مسامحه بوده، چون در قیمت مبنی بر مسامحه نبوده خیار فسخ دارن. یا فرض کنید طبق نظریه بعضی که میگن ربا در صلح اشکال نداره، کسی برای که در بیع ربا نباشه فرار از بیع ربوی کنه یا صلح انجام میده، بنابرای فتوای بعضی صلح ربوی اشکال نداره، صلح میکنه برای یه جنس ربوی، بعدا معلوم میشه در قیمت کلا سرش رفته. خب اینجا لا ضرر میگه، حتی فسخ داری، لذا قید میکنن صلحی که مبنی بر مسامحه نباشه، و الا اگه صلح مبنی بر مسامحه در قیمت باشه خود طرف اقدام بر ضرر کرده، بنابراین لا ضرر میگه خودت اقدام بر ضرر کردی اشکال نداره. حکمت حکم نیست، قاعده لا ضرر نص در مسئله است، نص در مسئله حکمت نیست، یعنی دلیل اصلا صریح و نص روایت اینه که هر چیزی که موجب ضرر باشه، هر حکمی که اگر اینجوری تفسیر کنیم البته روایتو، هر حکمی که موجب ضرر باشه او حکم رو شارع جعل نکرده است، حکمت نیست، حکمت بسیار بالاتر است. نه حالا اون بحث دیگریه، میرسیم بهش، مواردی که تحقیق یا عدم تحقیق، توانایی تحقیق داره نداره، موارد چه میرسیم، ولی به طور کلی فرض اینه که شخص جاهل به قیمت بوده، چون جاهل به قیمت بوده است بعدا کشف میشود بر او این که قیمت مثلا کمتر بوده، یا اگر مثلا بایع بوده، اگر مشتری بوده قیمت بیشتر بوده، پس لا محاله بعد از کشف این قضیه ضرر بر مشتری صدق میکند یا نه؟ بلا شک و شبهه ضرر بر مشتری صدق میکند. وقتی ضرر صدق کرد، شارع مقدس در اینجا لزوم عقد و امضا نمیکند. این حرف، البته تفاصیل حکم مسئله خواهد آمد، جایی که طرف امکان تحقیق داره امکان تحقیق نداره، آیا مطلق شاک مثل عالم در باب خیار قبل یا نه، بحثاش خواهد آمد. در بحث شاید فردا پس فردا بخونیم. دقت کنید، شیخ انصاری به این دلیل پنجم که این دلیل رو اقوای ادله حساب کردند، خدشه و اشکال دارد. قبل از بیان اشکال ایشون به این دلیل پنجم، مقدمه ای رو باید عرض کنم. مقدمه این است که مشهور علما که برای مغبون حقی قائل هستند و میگن مغبون خدعه بر او وارد شده، این ضرر رو باید جبران کنه، فقط یک راه منحصراً برای مغبون مطرح میکنه و اون راه این است که میگن مغبون وقتی فهمید کلا سرش رفته، فقط یک راه داره و اون راه این است که یا به همین شکل بیع رو امضا کن، بگه راضیم، و یا نبی رو رد کنه و کل پولش رو تحویل بگیر. خوب دقت کنید، دیگه در باب خیار قبل مغبون نمیتواند به طرف مقابل مراجعه کنه و ما با تفاوت بگیریم، یعنی به او بگوید مکاسب 500 تومن میارزه، شما 1000 تومن گرفته اید، مکاسب مال من باشه، 500 تومنم پول به من بده، ما با تفاوت بده. حالا در جای خودش میاد به چه دلیل برای چه. فعلا سربسته مشهور میگن مغبون فقط می تواند نبی رو رد کنه، کل پولشو بگیره. این مقدمه بحث. بعد از این مقدمه شیخ انصاری می فرماید این دلیل پنجم شما که حدیث لا ضرر باشه، اشکالش این است که دلیل اخص از مدعا می باشد. به خاطر این که مفاد لا ضرر و دلیل شما این است که ضرری که بر مغبون رسیده است باید جبران بشه، ولی این ضرر رو چگونه جبران کنیم طرق مختلفی داره. حدیث لا ضرر نسبت به این طرق ساکته، ولی مشهور علما در باب خیار قبل برای جبران ضرر مغبون طریق خاصی رو مطرح میکنن که حدیث لا ضرر بر این طریق دلالت نمی کنه. پس معلوم میشه مستند و دلیل علما در باب جبران ضرر در خیار قبل دلیل دیگری هست. توضیح مطلب به این بیان است که مغبون وقتی فهمید کلاه سرش رفته است، حد اقل سه راه دارد که غبنشو برطرف کن. طریق اول همان است که مشهور میگن، ما هم در مقدمه گفتیم که مغبون مبیع رو رد کند و کل پولش رو تحویل بگیر. دیگه جلوگیری از ضررش شده است. طریقه دوم این است که مغبون به غابن مراجعه کند، ما به تفاوت بگیره، به این شکل هم ضررش جبران می شود. و دقت کنید ما در فقه مورد دیگری داریم که در باب بیع برای جلوگیری از ضرر فقها میگن ما به تفاوت گرفته بشه، و اون مورد جاییست که مریضی در مرض موتش جنسی رو به بیش از قیمت بخرد، ماشین 2 میلیون تومانی رو 3 میلیون تومان بخرد، بعد از دنیا برود. ورسه به این نتیجه برسن که این به بیش از قیمت بوده است. اینجا فقها میگن ورسه به بایه مراجعه میکنن، نه اینکه بیو به هم میزنن، ماشین رو رد میکنن پولشونو میگیرن، نه خیر. ورسه به بایه مراجعه میکنن، ما به تفاوتو میگیرن. این هم طریق دوم. طریق سوم این است که ضرر مغبون جلوگیری بشه، این است که مغبون از اول خیار فسخ نداره، بلکه حق داره به غابن مراجعه کند. ابتدا ما به تفاوت و مطالبه کنه، اگر ما به تفاوت رو غابه نپرداخت اون وقت بیع و فسخ کنه. حالا دقت کنید، حدیث لا ضرر میگه به هر شکلی، به هر طریقی ضرر مغبون جلوگیری شد هیچ عیبی نداره. ولی مشهور علما در خیار قبل طریق دوم و سوم رو قبول ندارن. فقط طریق اول رو میپذیرن. پس معلوم میشود مستند علما در باب خیار قبل حدیث لا ضرر نمی باشد. این هم خلاصه اشکالی که به دلیل پنجم وارد می کنند. بعد در زیرش دو سه مطلب دارن که حالا هم تطبیق عبارت هم ذکر اون دو سه مطلب خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهری. حالا باید تموم بشه، در آخر بعد مرمون شیخ از بینی حدیثه انتخاب میکنن، میگن به نظر ما کدام جدی و بعد در چه مبنایی، آیا نظر ما هم نظر مشهوره یا نه ما در باب خیار قبل شیوه دیگه هم قائلیم، انشاءالله بشه.